قصصنا دست سید بله عزم پناه برخواد های دست نوز. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین.
اللهم
صل علی محمد. حالات و دوران الواجب بین التعیین و التخییر. یکی از مواردی که به نظر میاد این هم از موارد دوران الامر بین الاقل و الاکثر باشد، حالت دوران واجب بین تعیین و تخییر. فرض بفرمایید که شما میگویید که خصال سگانه کفاره، ها، میگید که آزاد کردن یک بنده یا اطعام 60 مسکین و فقیر، مثلا اطعام 60 فقیر، یا بفرمایید که روزه 60 روز، یکی از این ستا کفاره افطار عمدی، روزه خوری عمدی. خب فرض این میشه تخییر، درست آقا؟ تخییر بین این ستا. اگر شما عمدن روزه خوردید، یکی از این سه کار رو انجام میدید. فرض بکنید که امر دائر باشد بین این حالت و یک حالت تعیینی، که چی باشد؟ بگید نه، کفاره روزه خوری عمدی بفرمایید که فقط آزاد کردن یک بنده هستش. خب ما بگیم اینم از قبیل اقل و اکثره. چجور آقا اقل و اکثر میشه؟ بگید اقلش میشه همون عتق، میشه همون به آزاد کردن. اکثرش میشه این که از مثلتون که علاوه بر آزاد کردن دو تای دیگر هم ما چی در نظر بگیریم، یکی وسیع تره یکی محدود تره. اینقدر پرش عرض کنم مثلا به این بیان ما بگیم هست دوران ام بین تعیین و تخییر، هم بگیم از قبیل محضر مبارکتون که این اقل و اکثر هست. خب در این حالت بگیم آیا عرض محضر مبارکتون که این از قبیل اقل و اکثره یا اقل و اکثر نیست، به چه نحوی هستش؟ در اقل و اکثر اتفاقی که رخ میداد تداخل بود، تداخل بود، یعنی عنوان اقل این داخل در عنوان اکثر بود، یعنی صلات تساعیه بخشی از صلات اشاریه بود بلا شکه. آیا در اینجا هم تداخل رخ میده؟ میگیم نه، در اینجا تداخل رخ نمیده، اینجا متباین هستن، یکی تعیین هست یکی تخییر. میگید آقا بالاخره اگر ما در حالت تعیین گفتیم عتق، با من هستید؟ در حالت تعیین گفتیم عتق، در حالت تخییر گفتیم یا عتق یا اطعام یا روز گرفتن 60 روز، پس عتقم یکی از موارد اون تخییر است. خب پس بگیم تداخل هست. میگیم نه، این تداخل به لحاظ صدق خارجیه، اما حقیقتا تداخل نیست، اینا تباین بینشونه. چرا؟ برای اینکه احکام اعم از وجوب و حرمت و غیر ذالک، ارسان فهمتون که اینها تعلق میگیرن به عناوین و مفاهیم. در عالم عنوان و مفهوم اینجا تباین وجود دارد، ولو اینکه در حالت صدق خارجی و به لحاظ صدق خارجی بفرمایید که این بر همدیگه منطبق باشد و مثلا فرض کن که به نظر شما بیاد که آقا اینم یکی از موارد همون این تعیینم یکی از موارد تخییر هستش، پس تباین وجود داره. تباین وقتی وجود دارد یعنی چی آقا؟ یعنی این از قبیل اقل و اکثر بگید نیست، اقل و اکثر تداخل بود، این تباینه، پس این هیچ ربطی به اقل و اکثر چی؟ نداره. پس علم اجمالی در اینجا بگیم منجزه. وقتی شد منجز، مخالفت قطعیه نمی شود، موافقت قطعیه بنابر مسلک حق الطائع لازم است، بنابر مسلک قبح قابل بیان موافقت احتمالیه کافیه، یعنی یه طرف شما اتیان بکنید چی؟ کافی هستش. پس علم اجمالی در اینجا منجز هست و قاعده منجزیت علم اجمالی باید چی؟ جاری بشه. علی رغم این مطلب بازم ما میگیم علم اجمالی اینجا منجزیتی نداره. ما تباینش رو درست کردیم، از تداخل خارج شد. چطور شما میگید که علم اجمالی منجز نیست؟ میگیم یه اشکال دیگری هست و اون اشکال این هست که رکن ثالث اینجا مختله. من حالا عرض کردم شما خودتون می نویسید، منتها اگر بخواید من یه 3-4 خط اول صبح هم هست دستم شاید درد بگیره، ولی 3-4 خط بگم بنویسید بد نیست، بالاخره مثلا املا بنویسید بیاد دوران گذشته بنویسید. پس توضیح این باشه، چون بیان آقای صدر مثلا در قسمت اخیر، در قسمت پایانی مطلب ایشون که حالا خواهیم رسید، یه مقداری خالی از غموض و ابهام نیست. یعنی انسان اگر خودش مطالعه بکند یه مقداری شاید در فهم عبارت ها گیر بکنه که این داره چی میگه دقیقا. لذا این توضیح 3-4 خطی که ما عرض میکنیم شاید انشالله مطلب رو به شکل کلی برای شما آشکار بکنه. بنویسید در حالت دوران واجب، من بگم واجب که میگیم به عنوان مثال است وگرنه دوران حکم باید بگیم، حالا جا واجب ممید. در حالت دوران واجب میان تعیین و تخییر، در حالت دوران واجب میان تعیین و تخییر، یه ویرگول بذارید، اگرچه طرفین علم اجمالی، اگرچه طرفین علم اجمالی به لحاظ صدق یه بازی ویرگول بذارید رابطه بینشان عموم و خصوص مطلق است، رابطه بینشان عموم و خصوص مطلق است. حالا داخل پرانتز میخواید بنویسید متداخل هستند، پرانتز ببندید. اما به لحاظ عالم عناوین و مفاهیم، اما به لحاظ عالم عناوین و مفاهیم که عالم تعلق وجوب است، که عالم تعلق وجوب است، دو مفهوم و دو امر متباین هستند، دو مفهوم و دو امر متباین هستند و نه دو امر متداخل. ولذا این حالت از حالات دوران میان اقل و اکثر نیست، ولذا این حالت از حالات دوران میان اقل و اکثر نیست. و قاعدتا باید این علم اجمالی سبب احتیاط و لزوم اتیان به تکلیف تعیینی محتمل شود، لزوم اتیان به تکلیف تعیینی محتمل شود. یه لحظه آقا با من باشید، اگر من اون تکلیف تعیین رو انجام بدم در حقیقت تکلیف تخییری رو هم انجام داده ام، درسته؟ فرض فرمایید که اونجا میگفت عتق است و اطعام است و روزه 60 روز در تخییرش، در تعیینش میگه فقط عتق. اگر من عتق انجام بدم، تعیین رو که انجام دادم، تخییر رو هم انجام دادم دیگه، چون اینم یکی از موارد او همچی بوده است. پس تو ما بگیم اینطور باشد، میگیم نه در این حال اینطور نیست. حالا چرا؟ بله بنویسید اما این گونه نمی شود، اما این گونه نمی شود. زیرا رکن سوم از ارکان منجزیت علم اجمالی مختل است. پس رکن سوم از ارکان منجزیت علم اجمالی مختل است و در طرف تخییر و در طرف تخییر با قطع نظر از تعارض اصلین، با قطع نظر از دارم رکن سوم میگم که چرا مختله دارم توضیح میدم، و در طرف تخییر با قطع نظر از تعارض اصلین ویرگول براءت جاری نمیشود، براءت جاری نمیشود چون جریان براءت، چون جریان براءت در طرف تخییر، در طرف تخییر به تنهایی موجب مخالفت قطعیه می شود، چون جریان براءت در طرف تخییر به تنهایی موجب مخالفت قطعیه می شود. اگر شما بخواید در طرف تخییر براءت جاری کنید چه اتفاقی می افته؟ خودش به تنهایی مخالفت قطعیه درست می کنه، یعنی هر سه تا شما بذارید کنار، دقیقا فهمید چه عرض کنم؟ یعنی یک طرف اساسا نمیشه درش براءت جاری کرد، یک طرف یه ویژگی دارد که نمیشه درش براءت جاری کرد. خب ولذا براءت بدون معارض، ولذا براءت بدون معارض در طرف تعیین جاری میگردد، ولذا براءت بدون معارض در طرف تعیین جاری میگردد. نتیجه چی میشه آقا؟ این که شما عرض محضر میکنید که در طرف تعیینش براءت جاری میکنید، به همون تخییرش مثلا چی؟ عمل میکنه. البته به شما بگم من در اون بیانی که اول بحث گفتم، حالا اینو که اصلا ما از موارد دوران بین اقل و اکثر نمیدانیم هان، ولیکن در این حال برای اینکه حالا مطلب براتون جا بیفته من این شکلی گفتم، گفتم که طرف طرف تعیینش رو اقل در نظر بگیرید چون یکیه، طرف تخییرش رو اکثر در نظر بگیرید چون ستاست، ولی در حقیقت به عکس این استا، به عکس اینه. یعنی اگر میخواستیم اینا رو اقل و اکثر در نظر بگیریم، اقلش میشد طرف تخییر، اکثرش میشد طرف تعیین. چرا؟ احسن تو راحت تره، کم تره، دستمون بازتره، دقت میکنین؟ او یه خورده سخت تره، در حقیقت او یه قید اضافه انگاری دارد، انگاری یه قید اضافه دارد. متوجه از میکنم؟ پس اینو متوجه باشم. نه، رکن سوم این بود که طرفین به خودی خود، نه خوب گوش کنید، طرفین به خودی خود و بدون لحاظ بدون لحاظ علم اجمالی بتوانن مجرای براءت باشند، طرفین بتونن مجرای براءت باشن، و اگر طرفین به خودی خود نتونستن مجرای براءت باشن، اختلال رکن سوم لازم میامد. دقت میکنید چرا؟ پس رکن سوم این بود هر کدوم از طرفین به خودی خود، اما اصلا کار به نداریم به علم اجمالی، خودش به خودی خود با قطع نظر از علم اجمالی بتونه مجرای براءت باشه، الا اینکه علم اجمالی جلوی براءتش گرفته باشه. قبلا میگفتیم یعنی مقتضی رو داشته باشه، الا اینکه مانعی به نام علم اجمالی اومده جلوش گرفته و نمیذاره که این در اونجاشی براءت جاری بشه. حالا همین خلاصه رو شما اگر داشته باشید برای خودتون، گمان میکنم که اصل بحثی که براتون واضح شده است و آشکار شده. عبارات رو بخونیم، یه خردی ریزای رو عبارات هست که اون رو عرض میکنیم. حالات و دوران الواجب بین تعیین و تخییر. خب در اینجا خلاصه ای مطلب توی خط دیگه نمیخوام بگم بنویسید، حالا باز خلاصه ای مطلب توی این چقدر خلاصه اندر خلاصه شد. خلاصه ای مطلب توی خط این که علم اجمالی هست اما منجز نیست، چون رکن سوم مختل است و براءت در یک طرف جاری می شود. دقت میکنید چه عرضم؟ این خیلی خلاصه تر از اون شد. خیلی خوب. و قد یدور امر الواجب، و قد یدور و امر الواجب الواحد بین التعیین و التخیر سوا اون کان التخیر المحتمل عقلیان او شرعیا. گاهی اوقات امر واجب واحد میان تعیین و تخیر دائر مدار تعیین و تخیر است، چه اینکه این تخییر محتمل عقلی باشد یا شرعی فعلا در بحث ما اهمیتی ندارد، آ شرعی بودن یا عقلی بودن. لذا مثالم که ذکر میکنن چیز خاصی نیست، میگه آقا عقلیشو جدا حساب بکنیم شرعیشو جدا، نه این نکته خاصی اینجا برای ما چی ندارد. و مثال اول جایی که تخییر محتملش عقلی باشد، ما اذا علم یا علم به وجوب مردد بین ان یکون متعلقا به اکرام زید کیفما اتفق او به اهداء کتاب الله. مثلا مولا گفته است که اکرم زیدن ها یجب علیک اکرام زیدن. خب وقتی مولا اینطور میگه شما خودتون عقلا میفهمید که اکرام دارای مصادیق متعددی است، به نوعی خودتون رو مخیر میبینید، متو عقلا این رو میفهمید. مثل اینکه اگر آیه قرآن میگه اقم الصلاه لدلوک الشمس، شما میفهمید که از ظهر تا غروب چی فرض کنید، یا از کی تا کی مدت زمانش رو چی وقت دارید، فرصت دارید که نمازتون رو چی بخونید. اینو عقلا میفهمید، عقلا میفهمید که میشود این کار کرد. خب کیف ما اتفق، این پس تخییرش میشه، تخییر عقلی میشه. او به اهداء کتاب الله، یا اینکه نه یک کتاب باید بدیم که طرف تعیینش بشه. و مثال استانی جایی که تخییر شرعی باشد، ما اذا علم به وجوب مردد بین ان یکون متعلقا به احد الخصال الثلاث الاتق او الاطعام او الصیام او بالاتق خاصتا. جایی که علم هست به وجوبی که مردد است بین این که متعلق باشد به یکی از خصال سگانه اتق و اطعام و صیام، یا تعیین باشد، اون تخییرش بود، تعیینش هم اینه، عتق به شکل خاص. خب چرا این تخییر شرعی شد؟ چون خود شریعت اینو بیان کرده. ما عقلا اینو نمیفهمیدیم که مثلا کفاره میتونه یکی از این ستا باشد، که ما خودمون که برداشتش نداشتیم که شریعت به ما گفت کفاره روزه عمدی یکی از این ستا میتونه باشه. حالا یا تخییر باشد بین این ستا یا تعیین باشد. خیلی خوب، ایشون میگن و فی هذه الحالات، حالا کاری اصلا به تخییر عقل شرعیش نداریم، و فی هذه الحالات نلاحظ ان العنوان الذي يتعلق به الوجوب مردد بين عنوانين متباينين. در این حالات ما ملاحظه میکنیم که عنوانی که تعلق میگیرد به آن وجوب، این مردد است میان دو عنوان متباين. یه تذکری من اینجا عرض بکنم که کاش قبلا گفته بودم، حالا فرقی نمیکنه، دیر نشد هنوز تو بحث هستیم. ببینید یه مقداری این بحث بیشباهت نیست به اون جایی که بحث احتمال شرطیت مطرح بود. چرا بیشباهت نیست؟ به جهتی که خود این که به نحو تعیینی باشد یا تخییری باشد، خودش یه شرط دیگه، تعیینی بودن یه شرطه، یه شرط زائده. دقت میکنید؟ یعنی اینکه کفاره مقید باشد به این که حتما به این شکل خاص انجام بشه، مقید به قید تعیینی باشد، این خودش شرط زائده. لذا کسی بگه آقا اینم از ملحقات همون بحث محتمل الشرطیه هستش. چطور در محتمل الشرطیه ما براءت جاری میکردیم، اینجا هم بیام چیکار کنیم؟ براءت جاری بکنیم. منتها تفاوتش در این هست که در محتمل الشرطیه در اونجا متداخل بودن، یعنی یک فعل است که شما یک شرطی داشته باشید درش یا نداشته باشید، احتمال میراد یک شرطی هم اضافه بر اون فعل باشد یا یک شرطی اضافه بر اون فعل چی نباشد. یعنی من با توجه کنید مثلا مثالی که آقای صدر داشتن اونجا چی بود؟ مثالشون ایقاء الصلاة فی المسجد بود. خب با من باشید، اگر شما به عرف مراجعه کنید، به همون عالم مفاهیم مراجعه کنید، نگاه بکنید، از صلاتو صلاتون مفهوم صلات با مفهوم صلات فرقی نمی کنه، به لحاظ مفهوم یکی هن. چیزی که هست یکی از صلات هست کلن هر جای انجام شد، دیگری از صلات هست فی المسجد، یعنی این در مسجد بودن اینجا یه قید و شرط اضافه ایست که در نظر گرفته بشود. پس اینا تداخل دارن با هم دیگه، اما اینجا تداخل نیست، اینجا به لحاظ عالم مفاهیم تباین وجود دارد، او تخییر است و این تعیین است. به لحاظ عالم مفاهیم این دوتا یکی چی؟ نیستن، گرچه به لحاظ صدق این اهم موضوع باشد، اما به لحاظ عالم مفاهیم که میخواد حکم به عالم مفاهیم تعلق بگیرد تباین وجود دارد. لذا از این حیث این بگیم با اون متفاوته. بگذاریم، میفرمان که مردد بین عنوانین متباینین و ان کان بینهما من حیث الصدق الخارجی عموم و خصوص مطلق. اگرچه بین این دو از حیث صدق خارجی بگیم رابطه اون خصوص مطلق قرار دارد، وجود دارد. و حیثو اون خصوص مطلقه یعنی چی؟ یعنی تداخل دیگه، تداخل. این تداخلش از حیث صدق خارجیه نه از حیث مفهوم. و حیثو ان الوجوب يتعلق بالعناوین، از اونجایی که وجوب و اساسا کل احکام فرق نمی کنه، اختصاصی به وجوب ندارد. حالا بحث ما الان وجوبه، وگرنه این اختصاص به وجوب ندارد. کل احکام اینا تعلق میگیرن به عناوین و مفاهیم، اینها نمیرن سراغ اون مصداق خارجی و فرد خارجی. صح ان يدعى وجود علم اجمالی به وقوع احد العنوانین المتباینین فی عالم المفهوم متعلقا للوجوب. صحیح است که ادعا شود وجود یک علم اجمالی به وقوع، به واقع شدن یکی از دو عنوان متباین در عالم مفهوم متعلقا للوجوب. عرض محضرتون که این متعلقا بگیم خودش متعلق است و اون به وقوع دیگه، به وقوع متعلقا للوجوب، متعلقا للوجوب. عرض محضرتون که وقوعی که تعلق گرفته است به وجوب. پس چی بگیم آقا؟ بگیم تباین هست، خوب توجه کنید، علم اجمالی هست، تباین هست، پس قاعده منجزیت باید باشد. و مجرد ان احدهما اوسع صدقا من الاخر لا یوجب کونهما من الاقل والاکثر. ارشان خاطرتون که اینی که یکیشون اوسع صدقا از دیگری هستش این موجب نمیشود که اینا از قبیل اقل و اکثر باشن. مادام متباینین فی عالم العناوین، تا زمانی که اینها در عالم عناوین و مفاهیم با هم دیگه تباین دارن. مادام متباینین فی عالم العناوین و المفاهیم الذی هو عالم عروض الوجوب و تعلق، عالم عارض شدن وجوب و تعلق وجوب عالم عناوین و مفاهیم هست. فالعلم الاجمالی بالوجوب اذن موجودون، علم اجمالی نسبت به وجوب موجود است. اذن در نتیجه، در نتیجه علم اجمالی به وجوب موجود است. خب میگیم علم اجمالی هست، پس مانعی هم نیست دیگه، پس منجزیت هم باشد. میگن در اینی که علم اجمالی هست ولی منجزیت نیست. چرا؟ رکن سوم مختله. ولکن هذا العلم مع هذا غیر منجز للاحتیاط و رعایت الوجوب التعیینی المحتمل، ولکن این علم با وجود این، با وجودی که وجود دارد، منجز نیست، منجز احتیاط و رعایت وجوب تعیینی محتمل نیست. و رعایت بخوانید، این للاحتیاط لامش بر سر رعایت هم در میاد، للاحتیاط و رعایت الوجوب تعیینی محتمل، نخیر، این منجز نیست، منجز احتیاط و منجز رعایت وجوب تعیینی محتمل نیست. بل یک این در صدا میکنه آه نه خیلی چه بله صندلی هاست، بله خیلی خوب، بله ارسان هم گفتم در اگر بازه ببندیم، نه صدا اشکال نداره، صدا بکن، نه گفتم در بازه ببندیم، بله صدا مانه اینه، ما خودمونم صدا میکنیم دیگر، ندارم حرف میزنیم پای سینه صدا. عرضون خواهد تو که بلی یک فی المکلف ان یعتی بالجامع ولو فی ضمن غیر ما یحتمل تعینو، کفایت میکنن مکلف را این که اتیان بکنن جامع را، جامع او بیاره، ولو در ضمن فردی غیر از اون فردی که احتمال میرود تعینش، هر فردی رو خواست بیاره مانعی نداره. چرا؟ و ذالک الاختلال رکن ثالث، خوب توجه کن عبارت واضحه، یه بار دیگه بخونمش. بلی یک فی المکلف ان یأتی بالجامع ولو فی ضمن غیر ما یحتمل تعینه، چجوری میشه اونی که محتمل تعیین اون محتمل تعیین اونو نیاره؟ چجوری میشه؟ نه اینو برایت جاری کن، در طرف تعیین برایت جاری میکنه، وقتی در طرف تعیین برایت جاری کرد آزاد میشه، یکی از اون اموری که به قول شما در طرف تأخیر هست و انجام میده، ولو اونی نیست که در طرف تعیین بوده، مثلا اتقا انجام نمیده، میره به جاش اطعام مساکین رو انجام میده. میره به جاش فرض کن روزه ها رو میگیره. چرا؟ چون توانست در طرف تعین براءت جاری کنه، از تعین آزاد شد. بلا جا؟
جامعه مفهوم مزیدش نمیشه؟ مفهوم متعلق مورد نمیتونه باشه؟ جامعه
خب
به این اینجا گفتش که مفهوم سر ما میکنه دیگه.
نه خب اون جامع چیه اونجا؟ تو مخیری بین این ستا، دقت میکنی چه؟ من مراد شما نمیفهمم. یه بار دیگه بگید.
اینجا بحثش بود که اینا الهاز خارجی مثلا چیزن، ولی الهاز مفهوم با متفاوتن.
از لازم خواهی چیزن ولی اون چیز نیستن. حرف مثلا که یه باید سخت
شد از غیر تنگی
باشه میگه مثلا اونجور
متداخل.
خیلی خوب دیگه، این درصد منجزیت میشه دیگه. ما میگه منجزیت نیست دیگه، میتونه تعیین از تعیین میتونه آزاد بشه. نه میگن این شخص از اهل عرفانه، از اهل معناست، وارسته از تعینات هست و چیزای از این قبیل و خیلی اهل امور. این همینه دیگه، این عارف بوده احتمالاً، از وارسته از تعینات بوده. آجان آن چیزی که ما گیرشیم، خود عتق یا اطعام یا روزه گرفتن در خارج نیست، ما گیر عنوان تعیین و تخییریم، فقط گیر اینیم. دقت میکنید اگر جامعی هم میخواید درست کنید، بین تخییر و تعیین باید جامعه درست کنید، نه بین اون موارد خارجی. شما میخواید جامعه بین عتق و مسکین و روزه درست کنید، نه اون چه کارش دارید؟ ما جامعه‌ای که درست باید بکنیم بین این دوتاست، بین تعیین و تخییر. میگه آقا هیچ جامعه‌ای به ذهنم نمیاد، احدهما دیگه تعیش اینه دیگه، احدهما بر تو واجبه است، یا تخییر بر تو واجبه یا تعیین بر تو. بله خود اون تخییر خودش حتی بچه‌هایی داره، خودش در صدق خارجی موارد داره. ما بین اونا که نمیخوام که چیز درست بکنیم، که جامعه درست کنیم، جامعه بین این دو عنوان درست بکنیم. خب حالا جامعه بین این دو عنوان در ضمن یک فردش هم حاصل میشه. یکی از اون افرادش کدوم؟ آقا تخییر، فرد تخییر. دقت بکنید، اینکه خودتو مخیر بدانی. حالا فردی که وقتی که شما فرد تخییری رو انتخاب کردی، البته اون خودش سه تا مصداق داره، هر کدوم مصادیقش خواستی انتخاب کنه انتخاب کن. خب میگی آقا اصلا رو لجبازی هم که باشه، من میرم یه مصداقی رو انتخاب میکنم که با اون مصداق تعیینی جور در نیاد، میگی اشکال نداره، اشکال نداره. شما جامع میان تخییر و تعیین رو خواستی انجام بدهی، قد میکنی جامع میان تعیین و تخییر رو خواستی انجام بدی. خب جامع میان این هست که یا به تعیین عمل کنی یا به تخییر، موافقت احتمالی اگر بخواد، اگر موافقت احتمالی بخواد یا به تعیین عمل کن یا به تخییر عمل کن. خیلی خوب، حالا به تخییر که میخوای عمل کنی، یکی از مصادیقشو بیار، هر کدوم مصادیقی خواستی، ولو غیر از اون مصداقی باشه که در تعیین چی مطرح بوده. همه اینا کی میشه طرح بشه؟ زمانی که شما بتونی در طرف تعیین براءت جاری کنی. ذهنتون نره به اتقا، من به اتقا کاری ندارم، همین قید تعیین رو دارم عرض میکنم. براءت از غیر قید تعیین شما جاری میکنید، میگید آقا من از اسارت خلاص شدم، من راحت شدم. دقت میکنی چرا؟ حالا چه بسام بری واقعا اتقم انجام بدی، اما نه به عنوان امر معین. حالا دلم خواسته اتق بکنم، نه چون تو گفته بودی، نه دلم خواسته اتق بکنم چون یکی از موارد تخییره، من مخیر بودم که اینو انتخاب بکنم. حالا مقدار
این مفهوم جامعش میشه دیگه.
آره احد و
بالا جواب دادیم.
نه احد نه نه دیگه،
بالا اشکالی
نه، اشکال نکه بالا گفتن که علم اجمالی هست، علم اجمالی که بدون جامع نمیشه که. ما که اگه علم اجمالی رو گفتیم که بعد جامع هم داشته باشیم دیگه. بالا هم که گفتن علم اجمالی هست، اونجا هم جامع میخواستن دیگه، جامع هم همون احد و هما بود که اشکال به حرف بالا نیست، ادامه اوست. میگن علم اجمالی هست، منجز نیست. علم اجمالی که چون قبول دارد که وقتی شما علم اجمالی گفتید داریم، پس قطعا قبل از اون جامعه اون چی فرض کردید. حالا جامعه میتونه ته تهش امر انتظایی مثل احدهما باشد، دقت میکنین. فقط تو این تیکه الان دیگه به علم اجمالی کار ندارم، اون تمام شد، بحث علم اجمالی پروندهش بسته شد، خلاص. دقت میکنین این تو این تیکه ولکن میخوان منجزیتش رو زیر سوال ببرن، نه علم اجمالی بودنشو، که تا آخرام میگن علم اجمالی هست بلا شکن. دقت میکنید اینطور. خیلی خوب، از محضر مورد که حتی اون علم اجمالی خوبی هم هست، این تباین کاملا وجود دارد، و یعنی به لحاظ عالم تکلیف هم، نه به لحاظ عالم لحاظ، نه اینجا قشنگ تباین هم وجود دارد و مشکلی وجود دارد. اما در این حال منجز نیست. چرا؟ چون اختلال رکن سوم هستش. می‌فرمان که بل یکفی المکلف ان یأتی بالجامع ولو فی ضمن غیر ما یحتمل تعینه، بره یه فردی و یه مصداق دیگری رو انجام بده که در اون شق. سلام علیکم، مثلا حال شما خاص دیگه، این دفعه واقعا صدای در بود، من بله از قبلم هی صدای در من احساس کردم میاد ولی نبود، صدای در رو صدای صندلی بود ولی این دفعه صدای در بود. بله آره اصلا محضر مبارکتون که بله ولو فی ضمن غیر ما یحتمل تعینه، برد اون فرضای دیگر انجام بده. خب حالا چرا؟ عبارتا از اینجا یه خورده توجه باید بکنید. و ذالک لاختلال رکن ثالث من ارکان تنجیز العلم الاجمالی المتقدمه. چرا اینطور هست؟ چرا ما این علم اجمالی رو منجز احتیاط نمیدانیم، منجز رعایت وجوب تعیینی محتمل نمیدانیم؟ به خاطر اختلال رکن سوم از ارکان تنجیز علم اجمالی که قبلا گذشت. و هو حالا چون میدونن که شاید شما مثلا یه مقدار فراموش کرده باشید رکن ثالث رو، یه بار دیگه میگن، ولی خب ایشون اشتباه میکنن چون شما فراموش نکرده بودید، ولی حالا دیگه تذکر است دیگه، شما نگران نباشید. و هو ان یکون کل من الطرفین مشمولا فی نفسه للبراءه، این که بگیم هر یک از طرفین به خودی خود مشمول براءت باشد، به قطع نظر عن التعارض الحاصل بین الاصلین من ناحیت العلم الاجمالی. ما بگیم که هر یک از دو طرف با قطع نظر از تعارضی که حاصل میشد میان دو اصل به جهت علم اجمالی، خودش مجرای براءت و مشمول به فرمایت دلیل اصل براءت باشد. فإن هذا الركن لا يصدق في المقام، این رکن در اینجا صدق نمی کند. عبارات رو دقت کنید، و ذالک، از اینجا خوب دقت کنید، اینجا متوجه بشید چی دارد میگد. عبارت یه مقدار قموز داره، پیچیدگی داره. البته ما خیالمون راحته که 4-5 خط گفتیم، شما خلاصه بحث رو نوشتید، ولیکن باز حالا اینجا دقت کنید عبارت هم در بیاد براتون خوبه. میفرمان و ذالک لأن وجوب الجامع الاوسع صدقا ليس مجرى للبراءة بقطع النظر عن التعارض بين الاصلين. این به خاطر این است که وجوب جامعی که به لحاظ صدق اوسع است، لیس مجرا، این مجرای چی نیست؟ للبراءه به قطع نظر عن التعارض بین الاصلین، این مجرای براءت نیست با قطع نظر از تعارض میان دو اصل. میگیم چرا؟ میگن برای این که این از دو حال خارج نیست. لأنه، من اول این عبارت قبلی صافش بکنم، اوسع و صدقن کدوم بود؟ تخییر یا تعیین؟ تخییر بود. پس واضح بشه، اوسع و صدقن تخییر بود. خیلی خوب، لأنه ان اريد بالبراءت عنه، عنه هایش به جامع میخورد، ان اريد بالبراءت عنه التوصل الى ترک الجامع رأسن، اگر شما میخواید در طرف بفرمایید تخییر براءت جاری بکنید تا کلن از دست جامع راحت شده باشید، دقت میکنید چه عرض میکنم، از دست جامع راحت شده باشید، فهادا توصل بالاصل المذکور الى المخالفت القطعیه، این توسل است و رسیدن است، توسل و رسیدن، توسل است و رسیدن است به وسیله اصل مذکور. این توسل با دعای توسل اشتباه نگیرند، یا این با سینه طبیعتاً، اون بحث وسیله است، این بحث وصوله. این توسل بالاصل المذکور، این رسیدن است به وسیله اصل مذکور به مخالفت قطعیه، التي تتحقق بترک الجامع رأسا، که این محقق میگردد با ترک جامع به شکل کلی. خب فاذا كان اصل واحد يؤدي الى هذا المحذور تعذر جريانه، اگر یه اصل براءت، یعنی در یه طرف، در یه طرف اگر جاری بشود، این خودش به تنهایی منجر به چنین محذوری میشه. محذورش آقا کدومه؟ مخالفت قطعیه. مخالفت، چون مخالفت قطعیه هم بنابر حق الطائع، هم بنابر بفرمایید که قبح قابل بیان جایز نبود، ما نمیتونستیم مخالفت قطعیه بکنیم. البته حق الطائع بالاتر میگفت، میگفت موافقت قطعیه هم لازمه، مشهور میگفت که نه موافقت احتمالی کافیه، اما مخالفت قطعی رو که هر دو میگفتن نمیشه کرد دیگه. دقت میکنید مثل که شما عین مشتبه این جلوتون هستش، اینا یک کاسه بکنید، یک کشو بزنید اون یکی، یه دفعه سر بکشید بخورید. دقت میکنید خب اون مخالفت قطعی است، شما قطعا مرتکب نجس شدید، قطعا مرتکب خمر شدید و هاکس. خب تعذر جریانو، جریانو متعذر میشه و غیر ممکن میشه. و این اورید بالبراءه عنه، یعنی عن الجامع، التأمین من ناحیت الوجوب التخییری فقط فهو لغو. اگر نه این تأمینی که به دنبالش هست تأمین کلی از جامع نباشه، بلکه تأمین جهتی باشه، تأمین جهتی. پس اینجا یاد داشت کنید تأمین جهتی، اگر این تأمین جهتی فقط منظور باشه ها، میفرمان که و ان اريد بالبراءت عنه، یعنی عن الجامع، التامین من ناحیه الوجوب التخییری فقط، فقط میخواد از ناحیه وجوب تخییری در امان بماند، فهو لغو. چرا لغو؟ لان المكلف في حاله ترك الجامع راسا يعلم انه غير مأموم مأمون. بله عرض محضرتون که من اجل صدور المخالفت القطعیت، من برای اینکه وقتی شما جامع رو رأساً ترک کردید، این مکلف وقتی ترک کرد میداند که او در امان نیست از جهت صدور مخالفت قطعی از او، بالاخره باز هم مخالفت قطعیه کرده است، فرقی نمی کنه چه عرض محضرتون که از اول بخواهد به دنبال این باشد که عرض محضرتون که فقط ترک جامع کرده باشه، چه بخواهد ترک جامع کرده باشد از جهت این که میخواهد از ناحیه وجوب تخییری در امان باشه. دقت میکنید چه عرض بکنم؟ یعنی میخواد از حیث وجوب تخییری عذاب نبینه، در امان باشه. میگیم بر فرض مثال شما اگر از ناحیه وجوب تخییری هم عذاب نشوی، ولی یه استحقاق عذاب داری، اون چیه؟ به خاطر اینکه جامعه رو ترک کردی، به خاطر اینکه مخالفت قطعیه کردی. دقت میکنید چه عرض میکنم؟ لذا این امر لغوی هستش. میفرمان لان المکلف فی حالت ترک الجامع رأسا یعلم انه غیر مأمون من اجل صدور المخالفت القطعیت من فأی اثر لنفی استناد عدم الامن الى جهت مخصوصه. این فایده ای نداره که شما میگید الحمدلله از این مطلب ما نجات پیدا کردیم. دقت میکنین؟ آقا مثلا فرض بفرمایید، چجور مثال بذارم که شما براتون جا بیفته. دقت میکنین؟ فرض بفرمایید که یه نفری میخوان با تیر بزنن، یه نفری با تیر میخوان بزنن، خب میخوان تیربارانش بکنن، وایس یه طرف وایسوندن، میخوان تیربارانش بکنن. در مقابل این دوتا سرباز هستن با اسلحه آماده تیراندازی ان به این. خیلی خوب، آنچه که وجود دارد این است که جامع تیر خوردن اینو میکشه. جامع تیر خوردن، نه عنوان کلی تیر خوردن، دقت میکنی که این جامع است میان این که دوتا این تیر بهش بزنن. خیلی خوب، این تیر بخوره میمیره. حالا این چه کار میکنه؟ میره با یکی از اینا صحبت میکنه، میگه فلانی تو تیر نزن، تو بیا مثلا تیر مشقی باشه، مثلا هوایی بزن، فلان از این حرفا. کلی اونم راضی میشه، قبول میکنه، اینم خیلی خوشحال میشه، الحمدلله من یکیشون رو راضی کردم تیر نزنه. خب چه ثمره ای داره؟ خب اون یکی تیر میزنه. دقت میکنه چی عرض میکنه؟ نه دوتان، نه دوتان. شما اگر از جهت این طرف، از جهت سمت راستیه، خیالت هم راضی، این به من تیر نه، من میدونم اصلا ما بچگیم هم بازی بودیم با هم دیگه، اون تا من رفتم تو کار خلاف، این شد پلیس، هر معذرتون که بر تقدیر این تو میدونم این منطقه. خب نزنه، اون یکی که میزند که مهم این است که اصل تیر خوردن حاصل میشه. نه نه، مثال جا افتاده نه افتاده. دقت میکنی چی عرض میکنم؟ یعنی شما بر فرض مثال استحقاق عقاب از جانب وجوب تخییری رو دیگه نداشته باشید، بگید آقا خدا رو شکر من اینجا براحت جایی که خیلی خیالم راحت شد، اصلا من خیلی عذاب وجدان داشتم. خب اما بالاخره تو که عذاب میشی که، دقت میکنی، چون مخالفت قطعیه کردی. حالا باز تأمل بکنید، عبارت ایشون البته خالی از غموض نیست انصافا. و به هذا یتبرهن ان اصل البراءه عن وجوب الجامع لا یجری به قطع نظر عن التعارض. به این وسیله برهانی میگردد که اصل براءت از وجوب جامع این با قطع نظر از تعارض هم جاری نمی گردد و فی بله و فی هذه الحاله تجر البراءه عن الوجوب التعیینی بلا معارضن. وقتی در طرف تخییری ببین بیان ما چقدر واضح‌تر و بهتر بود، همون پنج خط که به شما گفتیم، گفتیم آقا وقتی شما در طرف تخییری نمیتوانید براءت جاری بکنید به قطع نظر عن التعارض، پس در قسمت تعیینی عرض خدمتتون که براءت میتواند جاری بشه. اختلال رکن ثالث اینطور گفتیم. یه بار دیگه اون 5-6 خط ما رو بعدن شما مطالعه بفرمایید، ببین انصافا واضح‌تر مطلب به ذهنتون نیامد، عرض محضر بمونتون که گمان میکنم اونطور مناسب ترست. و فی هذه الحاله تجر البراءت عن الوجوب التعیینی بلا معارضن، در این حالت براءت از وجوب تعیینی بدون معارض جاری میشه. پس نتیجه این که همون که عرض کردیم، گفتیم آقا علم اجمالی هست اما منجز نیست، چون رکن سوم علم اجمالی به فرم رکن سوم منجزیت علم اجمالی مختل است و در یک طرف میتونه براءت بدون معارض جاری بشود. این تمام. خب خدا شکر وقتمون برکت کرد، اگر اذیت نمیشید استصحاب میخوام شروع کنیم ها. خیلی الاستصحاب، بحث استصحاب آقا بحث مهمی است، فوق العاده مهمه. استصحاب کاربرد خیلی گسترده ای داره فقهن و اصولا، یعنی ما بخشی از قواعد اصولیمون را هم در مقام استنباط اونها و به دست آوردنشون از استصحاب کمک میگیریم. بحث خیلی مهمه در فقه که به شکل گسترده از استصحاب استفاده میشه. در باب استصحاب خب به هر حال اختلاف نظر زیاد وجود دارد. اینکه استصحاب اماره است یا اصل است، خب مشهور معمولا میگن استصحاب اصله، بعضیا مثل مرحوم آیت الله خویی میگن اماره است، میگن اماره است، یعنی در ردیف خبر واحد و اینها اصلا از جزء امارات حساب میکنن. این که اثبات استصحاب با چه دلیلی است؟ آیا ما برای اثبات استصحاب دلیل عقلی داریم، ولو دلیل عقلی ظنی مثلا، یا دلیل عقلایی داریم، یا بر اساس نصوص و روایات همون لا تنقض الیقین به شک باشد که همین مضمون در برخی روایات آمده است با این اثبات بکنیم، دلیل ما چی باشد؟ میدانید در زمان گذشته سابقا اثبات استصحاب عقلی یا عقلایی انجام میشد، در زمان متأخر است که آیون همه تمرکز کردن بر این که اساساً این استصحاب رو باید با همون روایی اثبات کرد نه عقلی و عقلایی، و لذا با همون روایت اثبات کن. انصافاً هم روایت اینجا کامل و گویا هست، ما نیاز به چیز دیگری نداریم، نیازمند ادله دیگر نیستیم، خود روایت کاملا گویا هست و میشه ازش استفاده کرد. خب بر اساس این که استصحاب اصل است یا اماره است، بر اساس اینها تعریفش چی؟ آیا تعریف واحد میشه برای استصحاب پیدا کرد؟ ها؟ یا نه چنین تعریفی وجود ندارد؟ تعریف بسیار کوتاه، تعریفی که اسد و اخسر است، هم خیلی محکمه اسد، هم اخسره، بگیم که مختصرتر و کوتاهتر هست، بگیم الحکم به بقاء ماکان، همچنان که شما این تعریف رو در رسائل شیخ اعظم انصاری میبینید، الحکم به بقاء ماکان، حکم کردن به باقی بودن و بقای آنچه قبلا بوده است. آنچه قبلا بوده رو ما حکم میکنیم به اینکه باقیه. آیا این تعریف تعریف خوبیه؟ تعریف مناسبیه؟ مثل مرحوم آیت الله خویی، ایشون میگن که ما اساسا نمیتوانیم تعریف واحدی و تعریف جامعی برای استصحاب داشته باشیم. چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ ایشون میگن همین تعریفتون رو ببینید، الحکم بقاء ماکان، این تعریف سازگاری دارد با اینکه شما استصحاب اصل بدانید، ولی من خویی که استصحاب رو اصل نمیدانم اماره میدونم، این تعریف به درد من نمیخوره. در اماره رفقا حیثیت کاشفه مهمه، حیثیت کاشفه، شما میگفتید در اماره کاشفیت مطرحه، در اصل کاشفیت مثلا مطرح نیست، یا اگرم کاشفیت هست مورد لحاظ نیست، کاشفیت ممکنه باشه مورد لحاظ هر بحثارتون که. پس بر اساس مبنای من، ما باید یه جوری تعریف بکنیم که حیثیت کاشفه و کاشفیت مطرح باشد، اما بر مبنای اون کسی که اصل بداند نه محضر مبارکتون، که این یک جور دیگه تعریف میکند که باز با اماریت جور در نمیاد. پس مثل مرحوم آقای خویی قائل است به این که ما نمیتوانیم یک تعریفی ارائه بکنیم از استصحاب که با همه مبانی جور در بیاد، هم با اماریت هم با اصل عملی بودن. مرحوم آقای صدر ایشون میان اشکال میکنن به بیان استاد خودشون، سه تا اشکال مطرح میکنن و بعد تعریفی که ایشون ارائه میکنن تعریفی که میگن با هر دو مبنا سازگاری دارد، هم با مبنای اصل بودن هم با مبنای اماره بودن. البته شهید صدر استصحاب رو اصل میداند، اما در اینی که اصل میداند تعریف جامعی ارائه میکند که شامل هر دو بشه. تعریفشون اینه: مرجعیت حالت سابقه برای بقا. مرجعیت حالت سابقه برای بقا، تعریفشون هستش. مرجعیت یعنی محل رجوع دیگه. ما برای حالت سابقه یک مرجعیتی قائلیم، به او توجه میکنیم. ها این بگیم با هم با اماریت جور در بیاد، هم با اصل عملی بودن جور در بیاد، ایشون بیان میکنن. خب این خلاصه مطلب، عبارات رو بخوانیم. در حقیقت الان توی مقدمه هستیم، فقط حواستون باشد بحث استصحاب بحث فوق العاده مهم و ارزشمند و راهگشایی است. و اینجا هم مثل همون علم اجمالی که عرض میکردم، بحث علم اجمالی و فروع علم اجمالی و تطبیقات اون و مسائل از این قبیل که اینها جای نشان دادن قوت اجتهاد و فقاهت است، اینکه طرف چقدر مجتهد قوی است، اینجا خودتون نشون میده. در استصحاب همینطوره، استصحاب هم فوق‌العاده از این حیث مهمه که اون مجتهدین قوی تو این بحثات به خودشون نشون میدن که چقدر بحث تو مشتشونه و چقدر احاطه بر بفرمایید قواعد دارن و میتونن که استدلال بکنن، اون قدرت استدلالی خودشون نشون میدن. اینجا الاستصحاب، تعریف الاستصحاب: عرف الاستصحاب انه الحكم به بقاء ماکان. اینو اشاره بکنید، این تعریفه در رسائل شیخ انصاری است. استصحاب تعریف شده است به حکم به باقی بودن آنچه که قبلا بوده است. و هو قاعده من القواعد الاستنباط، من قواعد الاستنباط. چون کلی هم میگد، نمیگد اماره یا از قاعده، که دیگه فعلا دعوا نکنید شما سر این قصه. و هو قاعده من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققين، بسیاری از محققین رو قبول دارن. خوب عنایت بفرمایید که حالا تو بحث‌های گسترده‌تر، مثلا همون فرض بفرمایید که رسائل شیخ اعظم انصاری که به قسمت استصحابش خیلی مفصل و گسترده هستش، در اونجا خب شما می‌بینید که بعضیا اساساً استصحاب رو برمیگردونن به قاعده مقتضی و مانع مثلا یا چیزهای از این قبیل. در حقیقت استصحاب به این شکل قبول ندارن، اما لذا ایشون میگه کثیر من المحققین، بسیاری از محققین. و هو قاعده من قواعد الاستنباط لدى كثير من المحققین. و وظیفه هذه القاعده على الاجمال، اجمالا وظیفه این قاعده چیه؟ این است که ان كل حالت كانت متيقنه في زمان و مشكوكه بقاءا يمكن اثبات بقائها بهذه القاعده التي تسمى بالاستصحاب. هر حالتی که در یک زمانی مورد یقین بوده است ولیکن به لحاظ بقا و باقی موندن مشکوک واقع شده، ما شک داریم که آیا باقی هم مانده است، مانده یا نه، يمكن اثبات بقائها، می شود بقای آن را، بقای اون حالت را اثبات کن، به هذه القاعده التي تسمى بالاستصحاب، به وسیله این قاعده ای که استصحاب نامیده می شود. و قد اختلف القائلون بالاستصحاب في ان الاعتماد عليه هل هو على نحو الاماريه او على نحو الاصل العملي. این جمله رو شنیدید که میگن الاستصحاب فرش الامارات و عرش الاصول، یعنی میگن اگر استصحاب اماره باشه، البته فرش اماراته، پایین‌ترین سطح امارات، اما اگر اصل باشه عرش الاصوله، بالاترین سطح از اصوله. لذا شما دیدید تو بحث قبلی هم بود که مثلا ما میگفتیم که در یه موردی اگر استصحاب باشد دیگه براعت اونجا جاری نمیتونه بشه. میگفتیم استصحاب مقدمه بر براعته، چون عرش و اصول از همه اصول قوی تره، چون جنبه کاشفیت درش هست. ولو اینکه اونایی که اصل میدونن میگن تمام موضوع برای جعل حجیت، برای استصحاب کاشفیت او نبوده، ولیکن به هر حال جنبه کاشفیت هم درش چی مطرحه، حیثیت کاشفش رو نمیشه گفت ندارد. خب این نسبت به اون اصل بحثی که هیچ جنبه تنزیلی هم ندارد، طبیعتاً این خورده چی بالاتر هست. بعد این نکته رو تذکر بدم، این فرش الامارات بودنش رو شما تو بیانات آقای خویی کاملا اینو به وضوح میبینید. مثلا آقای خویی نظر مبارکشون نه، با اینکه ایشون استصحاب اماره میدانن نه اصل، ولی اگر تعارضی رخ بدهد میان خبر واحد و استصحاب، کدوم مقدم میدونن؟ خبر واحد مقدم میدونن، یعنی درست استصحاب و اماره میدونن اما نه به قوت خبر واحد. اینی که گفتم استصحاب رو در ردیف خبر واحد میداند از حیث اصل اماره بودن، ولی به لحاظ تقدیم و تأخیر و قوت و ضعف طبیعتاً این رو ضعیف‌تر از اماره مثل خبر واحد میداند. بگذاریم. خب هل هو على نحو الاماریه او على نحو الاصل العملی، به نحو اماریت است یا به نحو اصل عملی؟ کم اخفاسی اختلاف اماره است یا اصله؟ کم اختلفو فی طریقت الاستدلال علیه، چجوری عقلی باشد، اغلایی باشد، بفرمایید که به نص و روایه باشد، چجور باشه؟ فقد استدل بعضهم، همچنان که اختلاف کردن در چگونگی استدلال بر آن، فقد استدل بعضهم علیه به حکم العقل و ادراکه ولو ظنن ظنن بقاء الحالت السابقه، استدلال کردن برخی از علما بر استصحاب به حکم عقل و ادراک عقل، ولو این که این ظنی باشد به بقاء حالت سابقه، بلا به این شکلی باشه. و بعضهم به سیرت العقلاییه، بعضی گفتن سیره عقلاییه عمل به استصحاب بوده، فلذا ما بگیم که میدونید بعضی از این بالاتر رفتن و نه تنها در انسانها بلکه در حیوانات هم ما استصحاب رو داریم. گله‌ای که امروز رفته از یه جایی برای چرا یا رفته آب خورده، حیوان رفته یه جایی آب خورده، فردا هم همونجا میره آب میخوره، پس فردا هم همونجا آب میخوره، این نیست که مثلا فردا دیگه اونجا نره. مثلا دقت میکنی چطور این حیوان استصحاب کرده؟ وقت پاسخش هم دادن، گفتن آقا استصحاب اگر یقین سابق میخواد، شک لاحق هم میخواد، مگه حیوان شک کم میکنه؟ مثلا شما شک میکنه که بعد استصحاب بکنه؟ حالا اونایی که بحث حقوق حیوانات اینا مطرح بشه، خب طبیعتا اینجا ورود میکنن، میگن بله که شک میکنه، خودت شک نمیکنی؟ اصلا که بله، وقت مسئله دکارت اینا مطرح میشه که من شک میکنم پس هستم، بس فلسفی میشه، اصلا دیگه وارد نشیم، بهتره همون درس خودمون رو بخونیم. و احسنتم، بله بعد همون باب، بله. و بعضهم به سیرت العقلائیه و بعضهم به روایات، که همون لاتن قدل یقین باشد، که حالا این تعبیر تقریبا در روایات متعدد آمده است. و من هنا وقع الكلام في كيفيه تعريف الاستصحاب بنحو يكون محورا لكل هذه الاتجاهات وصالحا لدعوى الاماريه تاره ودعوى الاصليه اخرى. خب وقتی استصحاب اینقدر درش اختلاف هست، اساسا ماهیتا چیه؟ اماره یا اصله؟ چجوری اثبات میشه؟ عقلا، عقلائیان، او مثلا فرسون که سنتن و روایتن، چجوری اثبات میشه؟ وقتی اینجور اختلافات در باب استصحاب هست، طبیعتا در کیفیت تعریف استصحاب به صورتی که محوری باشد برای همه این روی کردها و صلاحیت داشته باشد، از یک سو برای ادعای اماریت و از سوی دیگر برای ادعای اصلیت، این بفرمایید که وقع الکلام در این مطلب، این محل بحث و کلام واقع شده. ولی الاستدلال علی بالادله المتنوعه المذکوره، و همچنین وقع الکلام در برای ارمحضر مبارکتون که بل اتا محورن، محور باشد برای این روی کردها که وجود دارد نسبت به اماریت و اصلیت آن، و محور باشد برای استدلال بر آن به ادله متنوعی که مورد ذکر قرار گرفت. ولذالک، به خاطر همین اختلافاتی که وجود داشته و به خاطر همین که ما پیدا کردن محور واحد برای همین اختلافات واقعا کار مشکلی بوده است. مرحوم آقای خویی اصلا زده زیرش، گفت آقا ولش کن اصلا، یعنی چه شما دنبال تعریف واحد میگردید؟ میگه همین تعریفی که شما بالا گفتید خیلی هم خوشحال شدید که الحکم به بقای ماکان، این با مبنای ما جور در نمیاد، این با اصلیتش جوره، با اماریتش جور نیست. در اماریت، برای تعریف به اماریت ما باید یه جوری تعریف کنیم که اصلا حیثیت کاشفه مطرحه، که این با اصلیتش جور در نمیاد. پس آقا ولش کن، هر کس راه خودشو بره، لازم نیست شما دنبال محور واحد بگردید. ولذالک اعترض السید الاستاذ آیت الله خویی علیه الرحمه علی التعریف المتقدم، به این تعریفی که اشاره شد و گذشت، به انه انما یناسب افتراض الاستصحاب اصلا، این تعریف تناسب دارد با فرض استصحاب به عنوان یه اصل عملی، نه به عنوان اماره. و اما اذا افترض امارتن، اما اگر استصحاب به عنوان اماره فرض شود، این الاستصحابو بله مثلا نای فایل افترض است دیگه، اذا افترض الاستصحابو امارتن فلا یصح تعریفه بذلک، تعریفش به اون مطلبی گفتیم دیگه صحیح نیست، بلی یجب تعریفه بالحیثیت الکاشفته چی آقا؟ عن البقا، باید اینو اینطور تعریف کنیم، لازم است تعریف بکنیم استصحاب را به حیثیت کاشفه از بقا. ولیست هیه میخورد به همون حیثیت کاشفه، ولیست اون حیثیت کاشفه الا الیقین بالحدوث. میگیم آقا اون حیثیت کاشف از بقا چیه؟ میگه همین یقین به حدوث. شما یقین به حدوث که داشته باشید، حالا هم اینجا اشاره میکنن آقای صدر، هم بعدن هم خواهند گفت که ایشون اساسا میگن آقا یقین، خوب با من باشید، نکته مهم است، حالا بعدن باید روش بحث کنیم، یقین از ارکان استصحاب نیست. چطور یقین نباشد که ما همش میگویم یقین سابق شک لاحق؟ میگن نه، خود حدوث مهمه نه یقین. میگیم یقین چه کار است؟ میگیم یقین طریق راهه، یقین فقط قرار است ما رو به حدوث برسونه، چیزی بیش از این نیست، چیزی بیش از این نیست. حالا بعدن هم اشاره میکنن، همینجا هم اشاره دارن، بعدن هم باید بهش مفصل بپردازیم، طبیعتا در حلقه ثالثه مفصل تر. فرمان که ولیست هی الا الیقین من حدوث، حیثیت کاشف کدومه؟ همون یقین به حدوث هستش. فین بغی ان یقال حین اذن، پس سزاوار است که گفته شود در این صورت، در این هنگام، ان الاستصحاب هو اليقين بالحدوث، استصحاب عبارت است از یقین به حدوث. میخواد اضافه کنید الذي هو كاشف عن البقاء، الذي هو كاشف عن البقاء، نقطه بذارید و باز اضافه کنید نوشید و هذا التعریف، و هذا التعریف یلائم الاماریت فقط، و هذا التعریف یلائم الاماریت فقط. پس چی گفتیم آقا؟ گفتیم بعد از بالحدوث بنویسید الذی هو کاشف عن البقاء، این نقطه بذارید، بعد بنویسید و هذا التعریف یلائم الاماریت فقط. خب آقای صد در ادامه نقل دیدگاه استادشون آیت الله خویی میگه، میفرمان که فلا یوجد معنا جامع یلائم کل المسالک یسمى بالاستصحاب. پس شما میبینید که یک معنای جامع، یعنی آقای خویی میگه، آقای خویی میگه که پس شما میبینید که معنای جامعی پیدا نمیشود که سازگاری و ملائمت و هماهنگی داشته باشد با همه مسالک. یه مسلکی میگفت آقا این اصل عملیه، یه مسلکی میگفت این اماره است، نه نمیشه با همه مسالک، ما یه تعریف پیدا کنیم که جامع باشد نسبت به همه مسالک، که اون رو ما بهش بگیم یسمى بالاستصحاب، که اون معنای جامع رو اسمش رو بذاریم استصحاب. آیه صد سه تا اشکال میکنن، میفرمان که و یرد علیه، یعنی اشکال میشود به همین بیان آیت الله خویی، به اعتراض ایشون. اولا ان حیثیت الکاشفه عن البقاء لیست علا فرض وجودها، اولا اگر چنین حیثیت کاشفی از بقا باشد علا فرض وجودها در استصحاب، ما بگیم در استصحاب یه حیثیت کاشفی از بقا هستش. خوب تعجب بفرمایید، نکته رو داشته باشید، خوب با هم باشید لحظه، چون ممکن است کسی ادعا کند اساسا در استصحاب جنبه کشف و کاشفیت وجود نداره، کسی ممکنه ادعا کند استصحاب از اصول عملیه بحته است، هیچ جنبه کاشفیت ندارد، مثل اونجایی که شما اصالت و طهاره جاری میکنید. اصالت و طهاره یه فرشیه، نمیدونید پاکی یا نجاسه، اصالت و طهاره جاری میکنید، آیا این ذره ای نظر به واقع و کاشفیت دارد؟ نه دیگه، صرفا وظیفه عملی شما رو داره مشخص میکنه، امتنانیه. میگه برای که مردم به زحمت نیفتن خداوند چاره مقدس، میگه برای مردم به زحمت نیفتن اینطوری، وگرنه نمیخواد بگه کاشف از واقع نیستش که، لعل این انجس از نجاسات هستی باشه، همین برچه که شما جلوتون قرار گرفته است، دقت میکنه خونه مثلا چه میدونم بدترین موجودات عالم رو این ریخته باشه، مثلا چقدر خوک و سگ و اینا کشته باشن رو همین خونش، دقت بدترین کثافات و نجاسات رو شما، خیلی شبهه رو سنگین گرفته، دقت میکنه لکن برای شما طاهره، شما هم اینجا میتونی وایسی نماز بخونی به معراج بری، هر تو کرد که بعد اینجا برای شما چی تا این نظر به اساسا کاشفیت درش وجود نداره، دقت میکنین چه عرض کنم، لعل کسی استصحاب را هم از این قبیل بدونه که هیچ کاشفیتی وجود چی ندارد، لعل بلخواه گوه قیلی همه جا هست، یه قیلی قیلیده، یه قیلی هم اینجا ممکنه قیلیده باشد، دقت میکنین چه عرض کنم، لذا ایشون میگد علا فرض وجودها، بر فرض که ما قبول کنیم حیثیت کاشفیت در استصحاب وجود دارد، ایشون میگن ان حیثیت الکاشفیه عن البقاء لیست قائمتا بالیقین بالحدوث، حیثیت کاشفیت از بقا این قائم به یقین به حدوث نیست، یقین کاری نیست، اون چه که مهمه حدوثه، چرا؟ چون غالبا آنچه که حادث میشه باقی میمونه، غالبا آن چیزی که به وجود میاد باقی مونه، مگر اینکه یه چیزی بود از بینش ببره، مگر معمولا اینطور دیگه، معمولا چیزی حادث که شد باقی هم میمونه، میفرمان که فضلا عن شک فی البقا، خوب توجه میکنین، ایشون نه تنها یقین رو زد حتی شک هم زد، دقت میفرمایید، فر ان حیثیت الکاشفیت عن البقا، حیثیت کاشفیت از بقا این قائم به یقین به حدوث نیست، تا چه رسد بخواد قائم به شک در بقا باشد، بل به نفس الحدوث، یعنی بلکه این حیثیت کاشفیت از بقا این قائم است به نفس الحدوث، اضافه کنید لل یقین بالحدوث، لا الیقین بالحدوث، لا الیقین بالحدوث، پس بل به نفس الحدوث لل یقین بالحدوث، این قائم به یقین به حدوث نیست بلکه به خود حدوث قائم است، به دعوا غلبت انما یحدث یبقا، با این ادعا که بگیم که غالبا آنچه حادث می شود باقی هم می ماند، ولیس الیقین الا طریقا الی تلک الاماره، عرض محضرتون که بفرمایید که یقین نیست مگر طریق به اون اماره، اماره اینجا کدوم شد آقا؟ اماره خود حدوث شد، همین دقا نقطه کجا رفت؟ اماره یعنی چی؟ به فارسی اماره یعنی چی آقا؟
نشانه،
علامت، دقت میکنید؟ علامت و نشانه ما اینجا کدوم بود آقا؟ حدوث، ایشون به جایی که ببرد روی یقین رفت روی حدوث، میگه یقین شما اینجا راه و طریقیست به سوی اون اماره، نه خودش اماره باشه، نه یقین اماره نیست اینجا، یقین راهیست کاشف از اون اماره، اونی که اماریت داشته باشد مثلا، حالا بنابر نظر من واقعی خویی دیگه که ایشون اماره میدوند، اون چیزی که کاشف از اون اماریت باشه این یقین هست، اما خود اماره کدوم؟ اونی که اماریت دارد واقعا کدومه؟ خود حدوثه.
به اشتباه یقین بکنه بس اینو نمیگه
چی؟
کسی یعنی یقینش اشتباه،
خب اون که جهل مرکبه، مانعی ندارد، دقت میکنین چه ازم، یقین کاشفیت دارد، منتها اینجا جهل مرکب شده است، اینطور هست، خیلی خوب، ولیس الیقین الا طریقا الی تلک الاماره، پس اماره براش بنویسید حدوث، کل یقین به وثاقت راوی، خب من از شما سوال میکنم اونی که اماریت دارد چیه در بحث خبر واحد، مثلا بگید وثاقت راوی، بگید وثاقت راوی اماریت داشته باشد، وثاقت راوی خودش اماره‌ای باشد و کاشف باشد از این که پس خبری هم که میده درسته، خب شما اگر یقین کردید به وثاقت راوی، یا من یقین دارم این آدم ثقه‌ایه، خود این یقینه که اماره شما نیست، این یقین شما طریقی بود به سوی وثاقت راوی، اون وقت وثاقت راوی اماره‌ای بود برای این که خبری که دارد میگه دروغ نیست و راسته، چون شما یقین که به مفاد خبر که پیدا نکردید، که یقین پیدا کردید به وثاقت راوی فقط. بعد میگید خب حالا که یقین کردم این آدم ثقه هستش، خب آدم ثقه هم معمولا دروغ نمیگه، پس این خبرش انشالله چی دروغ نباشد. مثلا به همچین بیانی کل یقین به وثاقت راوی. فلو اريد تعريف الاستصحاب بنفس الاماره لتعين ان يعرف بالحدوث مباشره. اگر ایشون میخوان استصحاب به خود اماره تعریف کرده باشن، متعین این هست که تعریف بکنن استصحاب را به خود حدوث به شکل مستقیم. خوب نکته رو گرفتید؟ آقای صد دارد الان بر مبنای آقای خویی بحث میکند، میگه آقای خویی بر فرض مثال شما اگر نگران اماریت استصحابی و میگی یه تعریفی باید ارائه بکنیم که اماریت استصحاب در او پر رنگ بشه و جلوه بکند، پس بیا اینطور تعریف کن، نه بر روی یقین دقت میکنی، ببر روی حدوث، خود حدوث. و ثانیا انه سواء بنی علی الاماریه او علی الاصلیه لا شک فی وجود حکم ظاهری مجعول فی مورد الاستصحاب. بالاخره ما یه حکم ظاهری در مورد استصحاب داریم، اون چیه؟ همین تعبد به این که حالتی که قبلا بوده الان هم هست. تعبده دیگه، تعبده. میگیم حالتی که قبلا بوده ما متعبد میشیم به این که الان هم هست. مولا گفته لا تنقض الیقین به شک، میگه آخه شک دارم، نکنه نباشه، نکنه تموم شده باشه، نکنه به هم خورده باشه. مولا میگه شک تو بذار کنار، شک تو بذار کنار، بنا بذار به این که هستش. لا تنقض الیقین به شک، این تعبده، این تعبده. مولا تعبدن شارعو به حال الامر، ها شارع این کار کرده. خیلی خوب، اینم حکم ظاهری میشه. میفرمان انه سواء بنی علی الاماریه او علی الاصلیه لا شک فی وجود حکم ظاهری مجعول فی مورد الاستصحاب. چه بنا گذاشته بشد بر اماریت و چه بنا گذاشته بشد بر اصلیت، شکی نیست در این که یه حکم ظاهری جعل شده است در مورد استصحاب، وجود دارد یه حکم ظاهری مجعولی در مورد استصحاب. و انما الخلاف فی انه هل هو بنکته الکشف اولا. سخن در این است که آیا تمام موضوع برای جعل این حکم ظاهری کاشفیتش بوده، کاشفیت استصحاب بوده، یا نه تمام موضوع کاشفیت استصحاب چی نبوده. و انما الخلاف، و فقط اختلاف در این است که آیا این حکم ظاهری که جعل شده است، این بفرمایید که به خاطر کاشفیت بوده، به نقطه الکشف بوده، یا نه به سبب یک نقطه دیگری بوده. به نقطه الکشف یعنی به سبب نقطه کشف، یعنی به خاطر همون کاشفیت بوده یا نه چیز دیگر. فلا ضرورت علی الاماریه فی ان یعرف الاستصحاب بنفس الاماره. لازم نیست، ضرورت ندارد که بنابر اماریت شما بیاید استصحاب رو به خود اماره تعریف بکنید. بل تعریفه بذلک الحکم الظاهر المجعول یلائم کل المسلکین ایضا. اگر شما آمدید، اگر آمدید اینو به جوری تعریف کردید که این در تعریف شما هماهنگ بود از محضرتون که با اون حکم ظاهری مجعول، یعنی استصحاب را به آن حکم ظاهری مجعول تعریف کردید، این هماهنگی و سازگاری دارد با هر دو مسلک همچنین. و ثالثا، حالا اینا را مقدماتی بود، حالا برسن به تعریف خودشون. ان بالامکان، شما آقای خویی گفتید نمیشه تعریف جامع پیدا کرد، ما میگیم میشه. اگر ذهن مبارکتون باشد در اوائل حلقات هم این بحث مطرح بود، در همین حلقه ثانی هم چه بسا بود یا نبود، بالاخره بود احتمالا، اصلا وقتی که در حلقه ثالث هم بالاخره این بحثا مطرحه، الان حلقه ثالث مفصل‌تر. اساسا یه عده‌ای که میگفتن علم اصول تعریف موضوع واحدی ندارد، چون نتونسته بودن موضوع برش پیدا بکنند، گیر کرده بودن در یافتن این، لذا زدن زیرش، گفتن از اساس اصلا موضوع نمیخواد، موضوع تمایز علوم به موضوعات نیست، به اغرازه مثلا یا چیزهای از این قبیل. آقای صد گفتن نه، موضوع دارد، موضوع واحد، موضوع که معلومه داره، هر علم موضوع داره، منتها آیا موضوع واحده یا موضوع متعدده. ایشون گفتن نه خیر، موضوع واحد دارند و او هم همون العناصر المشترکه فی عملیات الاستنباط هستش. اینجا هم همینطور، ایشون میگن شما چون نتوانستید تعریف جامع پیدا کنید، میزنید زیرش، اصلا میگه آقا نمیخواد اصلا تعریف جامع داشته باشه، چون نمیتونه داشته باشه. دقت میکنید؟ نه، میتونه داشته باشه، و اونم تعریف این هست که عرض کردیم مرجعیت حالت سابقه برای بقا. ان بالامکان تعریف الاستصحاب بانه مرجعیت الحالت السابقه بقاءن. ممکن است تعریف استصحاب به این که استصحاب عبارت است از مرجعیت حالت سابقه برای بقا، یعنی برای حکم کردن به باقی موندن، یا بگیم برای باقی ماندن چیزی و باقی دانستن چیزی ما به حالت سابقش مراجعه میکنیم. اگر قبلا حادث شده میگیم الانم هست، اگر قبلا حادث نشده میگیم الانم نیست. و یراد بالحالت السابقه الیقین بالحدوث، منظور از حالت سابقه هم همون یقین به حدوث باشد. و هذه المرجعیه امر محفوظ على كل المسالک والاتجاهات، این مرجعیت یعنی رجوع، آقا مرجعیت یعنی محل رجوع بودن، اینی که ما به حالت سابقش نگاه بکنیم این هم با اماریت سازگاره هم با اصل عملی، هم در اماریت ما به حالت سابقه رجوع میکنیم هم در اصل عملی به حالت سابقه رجوع میکنیم، از حیث رجوع به حالت سابقه مشترک هستن. و هذه المرجعیه امر محفوظ فی کل المسالک و الاتجاهات، این مرجعیت و محل رجوع بودن امری است که محفوظ است در همه مسالک و اتجاهات، همه مسلک ها و روی کرد ها. لانها عنوان ينتزع من الاماريه والاصليه معا، این عنوان است که این عنوان مرجعیت، یا عنوان است که مرجعیت حالت سابقه بقاء، یا عنوان است که انتزاع می شود از اماریت و اصلیت با هم دیگر. و يبقى المجال مفتوحا لافتراض اي لسان يجعل به الاستصحاب شرعا من لسان جعل الحاله السابقه منجزه او لسان جعلها كاشفه او جعل الحكم ب بقاء المتيقن، لأن المرجعيات تنتزع يا تنتزع يا تنتزع من كل هذه الألسنة كما هو واضحون. میگه حالا این تعریف رو که شما گفتید حالا دیگه عرصه باز میشه که شما نگاه بکنید به دلیلی که برای اثبات استصحاب دارید، ببینید از اون دلیل چی برداشت میشه. یبقى المجال مفتوحا، بفرمایید که بله مجال و عرصه باز میماند برای فرض هر لسانی که جعل شده باشد به وسیله اون لسان، لسان دلیل منظور هست، استصحاب شرعن، ای لسان لافتراض ای لسان یجعل به الاستصحاب شرعن. خب حالا این لسان ها رو چند تاشو برای اون برمی شمارن، من لسان جعل الحالت سابقته منجزتن. فرض بفرمایید که با من بشتا دلیلی آمده است به شما میگد حالت سابقه منجز است. خب سوال، اگر استصحاب اماره باشد حالت سابقه منجز هست یا نیست؟ منجزه. اگر اماره باشه حالت سابقه منجزه. یعنی چی منجزه؟ یعنی اگر قبلا نجس بوده الانم نجس، اگر قبلا حرام بوده الانم حرام، اگر قبلا واجب بوده الانم چی واجبه، قبلا چطور منجز بود الانم منجز. پس حالت سابقه منجز تکلیف در حال حاضر شد. اگر اصل باشه چی؟ اصل عملی. اگر استصحاب ما اصل عملی بدانیم، بگیم قبلا این نجس، قبلا این واجب بوده، آن الان هم واجب هست یا نیست، آیا وجوب منجزیت دارد بر ما یا ندارد، این حکم این امر بر ما منجزیت دارد یا ندارد، میگیم بله کماکان منجز هستش. پس لسان منجزیت حالت سابقه لسانی است که هم با اماریت سازگاره هم با اصل عملی بودن. پس اینو یادداشت بفرمایید، من لسان جعل الحالت السابقه منجزتن، که این شامل هر دو حالت میشه، هم اماریت و هم اصلیت. او لسان جعلها کاشفتن، خب کاشف، اگر لسان جعلش کاشفتن باشد چی آقا؟ فقط اماره. او جعل الحکم به بقاء المتيقن، تقریبا شبیه همون چیزی که جناب شیخ اعظم انصاری فرمود، این با کدوم سازگاره؟ با اصل عملی بودن. همچنان که آی خویم اعتراضش همین بود دیگه، واقعا این فقط با اصل عملی بودن سازگار هستش. خب جعل حکم به این که حکم جعل شده است به این که باقی است آنچه که قبلا مورد یقین بوده. لان المرجعیت تنتزع من کل هذه الالسنه، مرجعیت قابل انتزاع است و انتزاع میشد از همه این لسان ها، کما هو واضحون، همچنان که این مطلب آشکار است. التمييز بين الاستصحاب و غيره بماند در جلسه آینده. و صلى الله على سيدنا و نبينا محمد و آله الطاهرين. اللهم صل على محمد و آل محمد و عجل فرجهم. ما چون میخوایم اول بحث پیش بره ممکنه طولانی تر بخوانیم، اما این رافع تکلیف شما برای مباحثه و مطالعه و اینا نیستا، حتما این کارا رو انجام بدید، چون اگر این کار وقتی متراکم که بشه بعدن با مشکل مواجه میشید. الان چه بسا تو فضای بحثی دورتون روشن باشد، بهترم بفهمید، اما وقتی زمان بهش خوردین باد خورد به اصطلاح پشتش، این عرض محضر شده انسان بعضی جزئیات رو فراموش میکنه، بعضی نکات رو یادش میره و بعد دیگه دچار مشکل میشه. حتما انشاءالله مباحث و مطالعه داشته باشید. خیلی موفق و معید باشید.